بار حاجتم درد و سرا
درد و سرا
بی منت خلق یا علی الاعلا
یا رب محمد و علی و زهرا
یا رب حسین و حسن این آل ابا برار حاجتم درد و سرا
درد و سرا
بی منت خلق یا علی الاعلا.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، عرض به خدمت شما که بعد از ظهرتون بخیر باشه. ساعت 4 بعد از ظهر و از پخش شبکه رادیو معارف همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. خب برنامه بعدی ما برنامه پرسمان خانواده هست که قرار تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند بشه و به مدت 40 دقیقه قراره که پرسمان خانواده رو بشنویم. بعد از اون هم ساعت 16:45 افق روشن تقدیمتون میشه، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، برخی از دستاوردها، و ساعت 16:50 معارف یاران رو خواهید شنید. اما دعوت میکنم همراه بشید با پرسمان خانواده.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعی که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف، خانواده‌های گرامی که خواهان خوب شدن، گرم شدن و صمیمی‌تر شدن کانون خانوادتون هستید و وقتتون رو اختصاص دادید به رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده. ممنونم که ما رو مورد لطف و حمایت خودتون قرار میدید از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. لطفاً ما رو در فضای مجازی هم همراهی بفرمایید به آدرس @پرسمان تربیتی، کانال ما هست که شما میتونید بهش مراجعه بکنید و گلچین برنامه‌های ما رو بشنوید. دوستان خوبم، میریم و برمیگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
استاد گرامی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده رادیو معارف. امیدوارم آن چیزی که امروز میگوییم و میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
انشاءالله. ممنونم که یک بار دیگه هم دعوت ما رو قبول کردید و به استودیوی رادیو معارف تشریف آوردید. استاد گرامی، جناب آقای یوسف زاده عزیز، در مورد خواب کافی که دومین عنصر سلامت روانی در خانواده بود صحبت کردیم. بله. حالا خوابیدن و ساکن بودن نقطه مقابل تحرک.
احسن.
آیا تحرکی هم در ادامه بحث شما هست؟
بله. سومین عنصر سبک زندگی سالم بحث تحرک و ورزشه.
بسیار.
به خصوص در دنیای امروزی که ما با فقر حرکتی روبرو هستیم. دنیای امروزی خیلی از کارها رو راحت کرده، ولی باعث شده که ما کمتر راه بریم، کمتر حرکت کنیم، و این علاوه بر مشکلات جسمانی که پزشکان راجبش صحبت میکنن، تذکر میدن، ایجاد میکنه، بر روی بعد روانشناختی ما هم میتونه آثار منفی بذاره و در نتیجه به تعاملات ما هم میتونه آفتهایی رو وارد کنه، علل خصوص تعاملات مهم ما که تعاملات خانوادگیه.
بله.
تحرک و ورزش و تمرکزی که در ورزش به وجود میاد و ایجاد میشه بسیار آثار مثبتی روی مغز انسان داره.
بله.
روی مواد شیمیایی که در مغز وجود داره و در حالات هیجانی ما بسیار اثرگذاره، اثر مثبت خیلی زیادی داره. آی دارابی، جالب بدونید در درمان بسیاری از اختلالات روانی ما از ورزش استفاده میکنیم، برای درمان وسواس، برای درمان افسردگی، برای درمان اضطراب ورزش خیلی کمک کننده است. ورزش روزانه، منظورمون از ورزش یک ورزش عادی سبک روزانه است که ضربان قلب ما رو بالا ببره. ما دو مدل ورزش رو با نگاه روانشناختی و نگاه به محیط خانواده نیاز داریم. یک، ورزش‌های هوازیه که ضربان قلب رو بالا ببره، نفس نفس بیفتیم استلان. حالا این میتونه پیاده روی روزانه باشه، مقداری سرعتش بالا باشه، به نفس نفس بیفتیم، یا تو روز صبح که پا میشیم یا عصر، فرق نمیکنه، یا صبحگاهی یا عصرگاهی، در جا دویدن یا تناب زدن، حتی تناب زدن فرضی یا نمیدونم پروانه زدن، هر چیزی که ضربان قلب ما رو بالا ببره، تنفس ما رو بالا ببره، این خیلی کمک میکنه. روزی 10 دقیقه برای این وقت بذاریم زیاد نیاز نیست. از طرف دیگه روش دوم یا مدل دوم حرکات کششیه. ماهیچه های ما کش بیاد. روش های مختلف حرکات کششی که میتونید برید سوال کنید، جستجو کنید، راجع بشین رو یاد بگیرید. جالب آقای دارابی، ما یه سری رویکردها رو تو علم روانشناسی داریم که میگه هر کدوم از مشکلات روانشناختی روی یکی از ماهیچه ها اثر میذاره.
بله.
مثلا خشم زیاد روی پشت گردن و روی شونه ها اثر میذاره، گرفتگی ایجاد میکنه. و جالبه توی درمانهاشون میان از ورزش و حرکات کششی استفاده میکنن. پژوهشاشون هم پژوهشای بسیار خوبیه، در بسیاری از موارد جواب داد. آدمی که خیلی پرخاشگره، وقتی کمک میکنن این گرفتگیهای روی شونه، گردن آزادتر میشه، پرخاشگریشون میاد پایین. آدمی که عصبی سردرد داره، گرفتگیهای روی ماهیچه‌های صورتش داره، کمک میکنن، ورزشایی بهش یاد میدن، تمرینایی انجام میده، پرخاشگریش میاد پایین. 100% اثر نمیذاره ها، ولی اثرگذار است. پس حرکات کششی و تمرین‌های هوازی. حالا تو محیط خانواده اگر این کار رو خانوادگی انجام بدیم، هم روی بچه‌هامون اثر می‌ذاره، هم رو همسرمون اثر می‌ذاره، هم رو خودمون، هم بهانه‌ای برای با هم بودنه. یه بازی میشه، به بچه هامون در واقع عادت میدیم، یاد میدیم، یا عادت درست توی زندگیشون ایجاد میکنیم. وقتی بلند مدت نگاه کنیم، علاوه بر این گفتیم حال ما وقتی تو محیط خانه خوب باشه، رفتارامون با هم خوبه. وقتی انگیزمون خوبه، انرژی کافی داریم توی زندگی، دیدید ما اینطوریم دیگه، وقتی حوصله نداریم، عصبیم، مشکلات زیاده، حال و حوصله ارتباط نداریم. های دارابی، ما خوب بلدیم انرژی صرف کنیم، خرج کردن انرژی رو خوب بلدیم، ولی جذب انرژی رو خوب بلد نیستیم. با ما انرژی روانی نیاز داریم. تو تقسیمات و اوقات اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن یه زمانی رو برای جذب انرژی، برای اینکه حال و حوصله‌تون خوب بشه بذارید. میگه که حاج آقا بابا ما حوصله ندارم با این همه مشکلات تو خونه برم با بچه‌ام صحبت کنم. خب بابا، حوصله رو باید از کجا به دست بیاری؟ حوصله که خود خودی نمیاد، عنایت نیست که، بارون نیست که از آسمون بباره. ما خودمون برای به دست آوردن حوصله، به دست آوردن حال خوب اکتسابیه، باید پیش بریم، به دستش بیاریم. در روایات هم ما توصیه به ورزش داریم، توصیه به تحرک داریم، خواب زیادی رو نه کردن، کسل بودن، بیکار بودن رو نه کردن، اصلا بعضی ورزش ها رو توصیه کردن که ما هم توصیه میکنیم. شنا رو توصیه میکنیم، اگر تونستیم اسب سواری، تیراندازی. تیراندازی کلا ورزش هایی که به تمرکز نیاز داره خیلی خوبه، مغز ما رو تقویت میکنه، حافظه ما رو تقویت میکنه. ورزش هایی مثل کوهنوردی،
پیاده رویی که یه هدف داریم، یعنی میگیم من این کیلومتر میخوام برم یا از اینجا تا اونجا. این که ما تو زندگیمون هدفمند زندگی کنیم هم تقویت میکنه، خیلی آثار خوبی ورزش داره. ما در توصیه های مقام معظم رهبری علل خصوص به نسل جوان به ورزش توصیه رو خیلی داریم. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه تو جملاتشون داریم، ورزش جامعه رو سالم میکنه، ورزش خانواده رو سالم میکنه، ورزش روابط ما رو بهبود میبخشه، حال خودمونم بهتر میشه، انرژی دریافت میکنیم.
بسیار عالی، انشالله که در همین مسیر باشیم هممون و با قدرت به این فکر باشیم که اگر توی این مسیر نیستیم حتما وارد این مسیر زیبا بشیم. ممنونم از شما شنوندگان گرامی که کماکان دارید پرسمان خانواده ی رادیو معارف رو میشنوید. بریم سراغ سوالات شما عزیزان و سری به اتاق فرمان بزنیم.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرده پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، منو تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم.
میخواستم سوال کنم، من 2 سال پسرم ازدواج کرده ولی عروسم نسبت به غذا درست کردن خیلی تنبله، میگه من حوصله‌ام نمیگیره غذا بپزم، غذا نمیپزه و این باعث اختلافشان شده و هرچی هم باهاشون صحبت میکنیم به نتیجه نمیرسیم. خواستم از استاد بپرسم که راهنمایی بفرمان که ما چی کار کنیم، چه برخوردی باید انجام بدیم.
در دفاع از عروس خانم من میخوام بپرسم که مگه عروس گرفتید غذا درست کنه؟ در دفاع از پدر خانم میخوام بگم که عروس خانم مگه شما خودت گرسنه نمیشه؟ حالا چی کار کنیم این وسط؟
ببینید، خانواده رو وظیفه جلو نمیبره، تکالیف جلو نمیبره، خانواده رو ایفای نقش جلو میبره. هر کی بخش خودشو گردن بگیره، اینو من بارها گفتم،
بله تو برنامه قبلی چند بار گفتم،
آره، هر کی طرف خودشو گردن بگیره،
درست.
پس این که یکی نقش خودش رو تو خونه ایفا نکنه ادبیات وظیفه درست نیست، اینجا حمایت از عروس خانم. ولی این که شما نقش خودت رو، جای خودت رو تو این خونه پیدا کنی، کار من چیه، این خونواده رو جلو میبره. اما سوالی که مطرح شده اینجا اینه که ما با این مسئله الان چیکار کنیم، چالش ایجاد کرده و پسر این برادر محترم دچار چالش و تعارضاتی با همسرش ایجاد میشه. ببینید، نکته اول اینه که ما باید ببینیم چرا این دختر خانوم، این عروس خانوم این رفتار رو نشون میده. آیا تنبلیز همونطور که گفتن، حوصله نداره، 2 کارهای دیگری داره، مثلا شاغل مشغولیت دیگری داره و اونها مانع میشن، یا 3 که این خیلی جای بررسی داره که این موضوع دعواشون شده، یعنی مسئلهشون جای دیگه است، خانوم از طریق غذا داره ابراز قدرت میکنه، داره یه جورایی از یه راه دیگر اعتراضشو به همسرش نشون میده. ما این رو زیاد بین زوجین میبینیم، یعنی جای دیگه زورش به همسرش نمیرسه، تو اون جایی که میتونه با همسرش میجنگه، مبارزه میکنه. به خصوص این که 2 سال گذشته با هم دعوا کردن، بحثم کردن، ولی همچنان داره این تکرار میشه، احتمالاً ریشه دیگری داره. من به این پدر مهربان و دلسوز توصیه میکنم با گفتگو با پسرش او رو آگاه کنه که ببین احتمال داره این غذا نپختن ریشه دیگه داشته باشه ها، نیاز با همسرت گفتگو کنی، از چیزی ناراضی، رفتارهایی از من هست که تو رو اذیت میکنه. اول باید اینو کشف کنیم، پس کشف ریشه این رفتاری که 2 سال طول کشیده و با بحث و گفتگو حل نشده خیلی مهمه. اما به صورت کلی اگر بخوام توصیه کنم به مخاطبین گرامی، ببینید، ازدواج کردن در سالهای اول زندگی به یک صبر و تدریج نیاز داره، چون یک انتقالی داره صورت میگیره از دوران تجرد به تأهل. هم خانوما به آقایون باید فرصت بدن، گاماس گاماس، اللهم بیر بیر، یواش یواش، آروم آروم بریم جلو، یهو نریم سر یهو این که ما 5 سال ازدواج کردیم تمام نقشای همسری رو آقا مراعات کنه خانم. بابا این با اون کسی که 10 سال 15 سال ازدواج کرده فرق میکنه،
اصلا جمع صمیمیه.
آره باید آروم آرومشه. آروم بریم،
سقفی درست کردیم که زیرش آرامش داشته باشیم. اگه قرار باشه تو باید این کار رو انجام بدی، یعنی باید بیاد وسط، کار خراب میشه،
کار یه جا میلنگه دیگه. معلوم، حالا تو توصیه هم میتونیم با هم شاید بگیم نه، بررسی کردیم، مشکل عجیب غریبی نبود، 2 سالم گذشته، انتقال نقش خوب اتفاق افتاده، ولی نمیتونه، حوصله نداره. اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا هم میگیم که آجرها را دونه به دونه یکی یکی میذارن تا دیوار بره بالا. آقا شما بگید تو هفته 2 روزش دو روزش رو غذا درست کن، حالا 4 روز دیگر رو یه کاری میکنیم، یه وعده از هر روز رو غذا درست کن، بقیهش رو حاضری میخوریم، نون و پنیری، نون و ماستی. بله. خب میخواد این نقشه رو یاد بگیره دیگه، بیاد این وسط. اگر بحثای این که باورهای متفاوتی داره، اونجا باید جداگونه گفتگو بشه که ببینیم چرا این اتفاق داره میفته. امیدوارم
بحث کفویت نباشه.
انشالله.
پس باید به مشاور حتما،
اگر دیدیم ریشه بیشتری داره. آره
ممنونم، انشاءالله که به جواب سوالشون رسیده باشم. بریم سوال بعدی که به صورت پیامکی هست. گفتن رابطه جاری با جاری رو که خیلی حساسه چطوری مدیریت بکنیم؟ اول من اینو بگم که جاری، همسرهای دوتا برادر رو ما تو فرهنگمون بهش میگیم جاری، که ما توی قسمت جنوب میگیم هم عروس یا هماروس. این روابط یه روابط بسیار حساسه، مخصوصا اگه پدر و مادرهای این دوتا برادر هم در قید حیات باشن، دیگه حساسیتش هم بالاتر هم میره دیگه، حسادت ها و چشم هم چشمی ها پیش میاد. این روابط رو یک مرد چجوری مدیریت بکنه؟ البته من نمیدونم این سوال از طریق یک مرد برای ما ارسال شده یا از طرف یک بانو یا خواهر بزرگوار.
ببینید، سوال خیلی خوب و کاربردیه، مبتلا به هم است. خیلی از سوالاتی که شنوندگان عزیز میفرستن فقط مسئله اونها نیست، یعنی وقتی شما سوال ارسال میکنید، این سوال شاید مسئله یک شنونده دیگه هم باشه، این سوال شما زمینه فراهم کنه که مسئله دیگری هم حل بشه. ممنونم از شما که اعتماد میکنید و سوالاتتون رو ارسال میکنید. ببینید، این چالش مقایسه، ایجاد مقایسه بین عروس ها یا داماد ها، یعنی فقط تو خانوم ها هم نیست، گاهی هم داماد های یک خانواده دوچار چنین چالشی میشن، عروس های یک خانواده دوچار چنین چالشی میشن. نکته اولی که باید بگیم خطاب به خود عروس ها و داماد هاست، نکته بعدی به خانواده هاست. نکته اول به عروس و داماد ها اینه که ببینید، هر رابطه‌ای منحصر به فرده، یعنی اینکه ما عروسیم ما دامادیم نیست، رابطه هر عروس با خانواده همسرش یک رابطه کاملا منحصر به فرده و هر رابطه‌ای دو طرف داره، فقط یه طرفه نیست، نمیتونیم همه چیزو بندازیم به گردن خانواده. بعضی وقتا میبینی خانواده مثلا آقا با اون یکی عروس خیلی خوبه، ما میگیم این بی‌انصافیه، ولی اونورم نگاه نمی کنیم که خود اون عروسه تعاملش چجوریه. ما در تعاملاتمون یه طرفه و گیرنده نیستیم، فرستنده و گیرنده ایم، خود ما تعاملمون چجوریه. پس لزومن این نیست که دارن فرق میذارن، اصلا رابطه ها فرق میکنه. عدالت این نیست که با همه یک جور رفتار کنیم، تعامل واقعا هم باید نبایدی نیست. آی دارابی، شما باید این کار رو کن، اینا تو فراینده، تو تعاملات. بالاخره عروس بزرگه 5 سال بیشتره تو این خانواده است، 5 سال خاطره بیشتری داره، 5 سال دلخوری بیشتری داره، 5 سال خوشی بیشتری داره، تا با منی که تازه اومدم، تا باز میگم اللهم بیر بیر یواش یواش، بذار جا بیفتی، این خانواده رو بشناسی. پس وقتی روابط منحصر به فرده، قابلیت مقایسه نداره. ما نباید خودمون رو تو مقایسه بندازیم، ما باید رو رابطه خودمون تمرکز کنیم. اگر واقعا خدا وکیلیش دوست داریم رابطه‌مون با خانواده همسرمون خوب بشه، رو رابطه خودمون با خانواده تمرکز کنیم. نکته بعدی به همین عروس دوماتها اینه که خودتون رو وقتی در معرض مقایسه قرار میدید، یعنی یک احساس ضعفی از درون خودتون دارید، یه مشکلم از درونه. آدم هایی که عزت نفس بالایی دارن، به خودشون اعتماد دارن، برای خودشون احترام قائلن، خودشون با دیگران مقایسه نمیکنن. رابطه من اینه، رابطه‌رم تقویت میکنن، خوب. اما توصیه به خانواده ها، زمینه های مقایسه و دلخوری هم خانواده ها سعی کنن ایجاد نکنن. مثل تو بچه ها میگیم ببین بچه فلانی اینطوریه، ببین اون تو حس بد میده، واقعا حس بد میده. مثلا بیان به یه پدر مادری بگن که ببین پدر شوهر مادر شوهر فلانی چجوریان، پدر زن مادر زن چجور حال شما خراب میشه. این که اینو بیاییم ابراز کنیم، اونا خودشون مقایسه نمی کنن، ما مقایسه میکنیم مشه. نه اون عروس دومیه خوبه، تو خوب نیستی.
خب بعضی وقتا استاد اصلا بحث این که مقایسه میکنن هم مطرح نیست. مثلا میاد تو خونه ما، پدر مادر من میاد تو خونه ما، به بچه من یه کارت هدیه 500 هزار تومانی میده، بعد میره تو خونه مثلا داداش من به بچه اون یه کارت هدیه 2 میلیون تومانی میده، بعد من اینو متوجه میشم، ناراحت میشم. خب این یعنی فخرجویی.
بله، یه جاهایی خب ممکنه ببینید از طرف پدر مادر رو بگیم علت داره، خب، ولی ما میگیم اون زمینه رو همونطور که گفتید، اگه به ایشون یه هدیه میدید، به اون یکی هم نوه هم یه هدیه دیگه بدید همونقدر. اما اگر یه جایی یه چیزی بوده داشتید اینقدر خرج اضافه رو میکردید، به خاطر یه جبرانی بوده دیگه، یه دلیلی داشته، اونو جداگونه این کار رو انجام بدید. اینو نذارید رو این مسئله ای که همه دارن، همه بچه‌ها بالاخره بچه دار میشن و شما میخواید یه هدیه ای بهش بدید. بعضی جاها هم اینو رو ما پیشاپیش شفاف سازی کنیم. ببین شما 5 سال پیش بچه دار شدید، 500 هزار تومن دادیم، به اندازه یه سکه فلان بود. الان بخوایم همونو بدیم، مجبوریم 2 میلیون خرج کنیم. اگه به اینم الان بعد 5 سال 500 هزار تومن بدیم، عادلانه نیست. اگر دیدیم جایی ممکنه این دلنگرانی پیش بیاد، چه اشکال داره پیشاپیش بگیم. اتفاقا شفاف کردن اونقدر حال آدما رو خوب میکنه. من وقتی میام به این بچه‌م اینو میگم، اون چی حس میکنه؟ من براش مهمم، برام توضیح میده. توضیح دادن خوبه. به قول شما میگید بعضی وقتا آدما غرور دارن، این غروره تو قسمت قبل گفتید غروره باعث میشه خیلی از حرفا رو نزن. آقا اینجا غرور نداره، یه توضیح ساده خیلی از مسائل رو حل میکنه. حالا جواب طولانی شد چون مبتلا به بود.
بله، هممون تقریبا میتونیم بگیم هممون با این قضیه درگیر هستیم. تشکر میکنم استاد یوسف زاده عزیز.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روونه کن. هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشونه کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست.
سلام علیکم. یه بحثی رو کارشناس محترم دارن پاسخ میدن راجع به حقوق همسران. من از یه زاویه دیگه خواهش میکنم که ما کارشناس یا کارشناسای محترمی که تا حالا 10 نفر رو دعوت کردن تو برنامه، همین پاسخ رو دادن راجع به حقوق همسر، حقوق زن، حقوق مرد. همه به اتفاق نظر میگن اینا بیاد توی یک کاسه، بعد با اجازه مرد مثلا سید آقا مسئلت اینا کجا خرج بشه خرج بشه. من یه سوال ازتون دارم. یه زمانی همه کارشناسا میگفتن دو تا بچه کافیه چون مشکلات زیاده. بعد چند سال همه گفتن آقا اون شورای مدیریتی اشتباه بود، تبعات بعدی داشت که اون تبعات بعدی رو ندیدیم. آیا همین که اینقدر حال خانواده ها خوب باشه، حال مردها با خوب باشه، زمانی که زنشون میره سر کار و حقوقی میاد دست عوض خانوار و از اون خرج میکنن و متوجه چند چیز نیستن. یکی اینکه فشار کاری که روی همسر میاد چقدر باعث داغون شدن و زودتیر شدن اون هم خانم هست، هرچی برای مرد پویایی داره برای زن داغون شدن داره و مرد کیف میکنه، خانم میره سر کار، سبت خانوارش هم پرپولتر میشه پس میذاره بره سر کار. آیا فکر نمی کنید که در راستای اهداف بلند مدت خانواده این نباید انجام بشه؟ این نصیحت اشتباهه. اگر زن مستقلن حقوقش برای خودش باشه شاید 30% آقایون به همین علت نزنن خانماشون برن سر کار. چرا باید اینقدر مرد رو مشتاق کار کردن زنهاشون بکنید؟
خب دوستان عزیز و ارجمند، این خواهر بزرگوار که صوتشون پخش شد و ما برای حفظ حریم شخصی ایشون یک فیلتر گذاشتیم روی صداشون که صداشون مشخص نباشه و سوال کاملا محرمانه باشه، اما بیشتر از اون چیزی که ما باید جواب این خواهر بزرگوار رو بدیم، استاد گرامی، فکر میکنم که ایشون اول به همدلی احتیاج داره.
بله.
قبل از این که شما جوابشون رو بدیم، من خیلی جاها به ایشون حق دادم و خیلی جاها هم ایشون حق انتخاب داشتن. از دید منی که الان نه کارشناسم و فقط یک مردم که همسر دارم. اما جواب اصلی رو از شما بشنویم، این خواهر بزرگوار چجوری با این چالش باید دست و پنجه نرم کنه که زندگی براش آرامش بیشتر باشه.
ببینید درست. چند تا نکته رو باید متوجه باشیم بهش. یکی این که ما تشویق به اشتغال نکردیم، ما سوال پاسخ میدیم. سوال این بوده که حالا من کار میکنم، من خانوم چیکار کنم؟ در قسمت‌های قبل جواب داد. چند رویکرد وجود داره، اون رویکردی که مقبول ما بوده چرا جلوتر توضیح میدم. خیلی خوبه که اگر سوالی نسبت بهش اعتراض داریم ارسال کنیم، صوتی پیامکی ارسال کنیم یا بگیم این قسمتشو متوجه نشدم. تو قسمت قبلی هم داشتیم که گفتیم دعوای محترمانه چه جوریه توضیح بدید، اینجا هم راجع به این الان شفاف سازی می‌کنیم. پس ما نه تشویق کردیم اشتغال خانوم ها رو، نه تحریم کردیم، نه گفتیم انجام بدید نه ندید، که یکی از دغدغه های مهمشون بود که ما اگر میگیم پول برگرده توی محیط خانواده صرف بشه، تشویق به اینه که خانوماتون برن سر کار، آقایون بیکار باشن. نه، اصلا اینطوری نیست. به خصوص فکر میکنم تو زندگی های امروزی اصلا نمیشه. فقط خانوم کار کنه آقا کار نکنه، واقعا نمیتونن به هزینه های زندگی برسن اینطوری. پس این نکته اول که با این خانوم موافق هستیم، ما تشویق نمی کنیم، تحریم هم نمی کنیم. انتخاب اون افراد بر اساس شرایطشونه. اشتغال یک سری فوایدی داره، یک سری چالش های جدی هم داره. اما این که گفتن خیلی از مردها علاقمندن، آن چیزی که ما روبرو هستیم، نه، بسیاری از مردها علاقمند نیستن، اتفاقا براشون چالش برانگیز اشتغال همسرشون. اما اون مواردی که این خانم گفتن، مردهایی که میخوان از یه جایی پول مفت بهشون برسه و با اون زندگی کنن، خب تو اون موارد اونو شما پولم بدید و ندید و بیارید و نیارید، اون مشکلش یه چیز دیگه است. مشکلش مدیریت مالی نیست، یه مشکلات شخصیتی و ارتباطی دارن، باید بریم اونو حل کنیم، نه اینکه توصیه‌مون رو. نکته بعدی، ببینید خانواده یک سیستمه. سیستم یک زن و مرد جدا از هم نیست، یک چیزی فراتر از زن و مرد و بچه هایی هن که توش زندگی میکنن. قوانین خاص خودشو داره، تعاملات خاص خودشو داره، مراحل رشدی خودش، آسیب های خودشو داره. ببینید یه خوابگاه نیست که دوتا دانشجو با هم زندگی میکنن، اون مستقلن درآمد خاص خودشو داره، اینم مستقلن درآمد خاص خودشو داره، یه هزینه اینه مشترک برای امورات خوابگاهشون و اتاقشون هم میذارن با هم دیگه بگذرونن. اینطوری نیست، خانواده یک تعامل منحصر به فرد اثرگذاره. اما اینکه گفتن به نفع مردان، ببینید ما نه به نفع مردیم نه به نفع زن، ما طرف خانواده ایستادیم، هم تو پرسمان هم مالی. خانواده، هم وقتی تو اتاق مشاوره به عنوان مشاور خانواده میشینم، معمولا به زوجینی که میان میگم، گاهی میگن وقتی یه سری نکات میگیم به نفع یه طرفه، یکی اون میگه چراش طرف اونو گرفتید، ما میگیم اصلا طرف کسی رو نگرفتیم، ما طرف ارتباط مؤثر. میگیم این سیستم خانواده چه توصیه‌ای بهش کمک میکنه. اگر میخواستیم ایدئال حرف بزنیم، توصیه‌های دیگه‌ای میکردیم. ما عموم مردم رو میبینیم. ببینید این خانم محترم همه خانوم ها رو خوب دید،
همه ی آقایون رو بد.
بله کاملا یعنی در واقع به نفع جامعه زنان صحبت کرد، ولی اگه من به نمایندگی جامعه مردان بخوام حرف بزنم
مدل دیگه
میگم که شما پولت مال خودت، ولی به اندازه‌ای که من میخوام باید تو خونه حضور داشته باشی، به اندازه‌ای که بچه‌ها نیاز دارن شما مادری کنی، و روزی هم که شما خسته‌ای و سر کار برمیگردی باید غذات آماده باشه،
یعنی تکالیف خانگی سر جاشون. بعد این به نفع خانم‌ها هم نیست، باور کنید. ببینید همین دلیل برای اینکه میگید مشاوران و کارشناسان مختلفی رو در رادیو معارف دیدید، شنیدید، روانشناسایی رو دیدید که همین توصیه رو میکنن، خود همین یه دلیله. اما توصیه‌های دیگه هم هست. بله توصیه‌های دیگه هم هست. مثلا یه توصیه اینه، بعضی از روانشناسان در غرب این توصیه رو میکنن، همه چی 50-50، 50-50، اجاره خونه نصفش من نصف